الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والدعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. هم اختصاص پروردگاری دارد که هرگاه او را ندا کنم برای برآوردن حاجاتم او مهیاست، و هرگاه بخوام با او خلوت کنم تا سری از اسرار خودم را به او بگویم بدون اینکه شفیعی در میان باشد و حضور مرا در بارگاه جلال و جبروت او شفاعت کند، این امر برای من میسره و او حاجت مرا قضا میکنه، برآورده میکنه. این عبارت همه یک معنا را میرساند، از این الحمدلله تا فیقضی لی حاجتی، حکایت به مقام دنوب و نزدیکی داره، نزدیکی پروردگار دارد با انسان، و اینکه هیچ موجودی نزدیکتر از پروردگار نیست به انسان. و اوست که از همه اشیاء و موجودین، چون هم اطلاق شیء بر پروردگار جایز است، شیء لا کل اشیاء، چون شیء به معنای المشیء و وجوده، اون چیزی که وجود او مورد مشیت و خواست، با افرادی که در با اونها انس داریم اولا میزان انس چقدر است، این یک. ثانیاً مقدار نزدیکی و دوام این نزدیکی چقدر است. این نزدیکی ها و این انس هایی که در این دنیاست یک روزی پایان میپذیرد، تموم میشه. این نزدیکی ها اینها برای چیه؟ اینها برای علل و عواملی است که موجب این نزدیکی شده، و اون علل و عوامل مختلفه. ممکنه یکی از علل، خب طبعا اینجا در حول و حوش و دائر مدار منافع انسان دور میزنه دیگه، یکی از این نزدیکی ها نزدیکی به خاطر رسیدن به مکنت و ماله. انسان با یه شخصی نزدیک میشه تا اینکه از اون مالش بتواند استفاده کنه. 90% نزدیکی ها تو دنیا اینجوری. وقتی که مالش تمام شد این میذاره میره، تا وقتی که مال داره افراد مورد توجه افراده، پیغمبر اکرم فرمودند من تواضع غنی لغناه فقط کفر، کسی که یک غنی را به خاطر غناش تواضع کنه کافر شده است. چرا؟ چون این تواضع نمیکنه به این شخص، داره به مال تواضع میکنه نه به این. اگر این فردا مستمند بشه هیچ فرقی با بقیه نداره و مورد طعن و مورد دق افراد واقع میشه، هیچ فرقی نمیکنه، میدادنش کنار. اگه دوباره به سر مکنت رسید، ما میبینیم دوباره نگاه ها تفاوت میکند، احترام ها تفاوت میکنه. این مال چیه؟ این مال دید کسرته. دید وقتی چو دید کسرت شد، طبعا مسائل کسرتی و کسروی این مسائل مورد توجه افراد واقع میشه. دید کسرته. و این یک مسئله ایست که خیلی انسان باید به این مطلب توجه کنه. خیلی دیده میشه دیگه، خیلی دیده میشه که اصلا نحوه برخورد انسان با یه فردی که مکنت ندارد خیلی تفاوت پیدا میکنه. همین که انسان بفهمه این شخص یه شخص ثروتمندی است، از اثریا، اصلا نحوه صحبت عوض میشه، نحوه سلام علیک عوض میشه، نحوه تعارفات تغییر پیدا میکنه. اینها همش چیه؟ همش باطله. باطله، باطل محضه. یا اینکه فرض بکنید که این نزدیکی به خاطر رسیدن به یک مقامه، او هم همینطوره، چه فرق میکنه؟ او هم به همین کیفیته. پیغمبر اکرم وقتی که می نشستند یه شخصی وارد می شد، نمی دونست کدوم یکی از این جمع پیغمبره، نمی فهمید. ائمه اینطور بودند، امیرالمؤمنین اینطور بود، پیغمبر اینطور بود، با بقیه فرق نمی کرد. نمی دانم این مسئله را من گفتم یا نه، این مطلب رو. نمی دانم کجا بود می گفتم. در بحبوحه انقلاب در سنه 42 یه وقت مرحوم آقا دیدن یکی از افراد تراز اول این جریان رفتن، به دیدنش رفتن. صبح بود وقتی که وارد شدن، دیدن که هنوز کسی نیامده بود، کاری داشتن و میخواستن مطلعی بهشون بگن و برگردن. وقتی که وارد شدن دیدن که دور تا دور این اتاق، اتاق پذیرایی، از این پتوها گذاشتن و دور دکتر پتو، فقط یه قسمتش خالیه و در اون قسمت یه پوست تخت انداختن و یک دو تا متکای همچین بزرگ و استوانه‌ای هم در پشت قرار دادن برای تکیه. ایشون در ضمن صحبت‌هایی که با اون شخص می‌کردن دو سه نکته رو بهش متذکر شدن. در همون زمانی بود که این کماندوهای شاه ریخته بودن توی مدرسه فیضیه و طلبه‌ها رو عرض می‌شود که کتک زده بودن، دست و پا شکسته بودن، حتی یادم یه طلبه رو از پشت بون انداخته بودن پایین که فوت کرده بود. و همون شب اتفاقا ما قم بودیم. منم اون موقع تقریبا یه بچه 7 ساله بودم، 7 سال سنم بود، بیشتر نبود، ولی دقیقا یادمه که اون موقع زمان زمان ایام نوروز بود و ما آمده بودیم قم. بله، در همین کوچه باغ قلعه اونجا بودیم چند روزی و که این قضیه اتفاق افتاد و اینها. بعد از اینکه مراجعه کردیم تو ایشون آمدن و دو سه تا نکته که به اصطلاح اون مرحوم آیت الله گلپایگانی هم ظاهرا در همون جریان یک صدمه ای هم خوردن، حالا ظاهرا کمرشون شکست، پاشون شکست، یه صدمه یادمه خورده بودن که تو منزل بستری بودن. ایشون یک تذکری دادن به اون آقا که شما یه دیدنی از آقای گلپایگانی حتما بکنید و چیز کنید، و چون تا اون موقع ایشون دیدن نکرده بودن. این یکی از مطالبی که گفته بودن در اون موقع به ایشون این بود که گفته بودن این پوستخت شما بردارید، به جاش همین پتویی که برای همه انداختید اینم برای خودتونم پتو بندازید، این پوستخت خوب نیست، این چیز نیست. خب این چیه قضیه؟ خب فرقی نباید بکنه دیگه، نباید فرقی بکنه. اگر برای همه پتوه، خب برای انسان هم پتو باشه، برای همه فرشه، برای همه فرش باشه، این دیگه خواهی نخواهی انسان بخواد نخواد حالش تغییر پیدا میکنه نسبت به فردی که به یک مقام و به یک پستی رسیده. من یه وقت آمده بودم دیدن یکی از آیان در قم، یک چیزی بود پیشم، رساله نوین راجع به بنای اسلام بر ماها و شهور قمریه، مرحوم آقا به من داده بودن، یکیشو بردم جماران که بدم به آقای خمینی. اون مسئول ایشان گفت که الان ابو زوجه ایشون اون آقای ثقفی از دنیا رفته و ایشون تا 3 روز ملاقات ندارن و امروز تمام میشه اون 3 روز، اگر شما فردا بیاید ایشونو ملاقات میکنید. من گفتم نه، من امروز چون مسافرت دارم به سمت اصفهان من نمیتونم خدمتشون فردا برسم، شما این کتاب رو به ایشون بدید و سلام برسونید و مطالب بدید، که ایشون هم استرا قبول کرد و کتابم اون رساله رو برای ایشون برد. بعد از اونجا من آمدم قم، این رساله رو پیش یکی از آیانی بردم که الان حیات داره و زنده است. یه فردی بود هم دوره مرحوم آقا و منتها خب در اون موقع سمتی داشت، در اون موقع موقعیت خاصی داشت، بیابرو داشت، دستگاه داشت. ما بردیم نشستیم اونجا که این کتاب رو عرض کنم که بدیم به ایشان. یکی از آیان امام جمعه یکی از شهرستانها آمده بود اونجا و اونم اتفاقا هم دوره ایشون بود، یعنی همسن بودن، اصلا همسن بودن و هم دوره ای بودن دیگه. بعد ایشون آمد و شروع کرد به صحبت و بله یه خوده با ما شوخی کرد و گفت شما کجا رفتید؟ و گفتیم ما رفتیم مشهد. و بله گفتن که چطور شما قم نیستید و فرار کردید از قم؟ گفتم بله آقا، از دست شما فرار کردیم. گفتم بله آقا، از دست شما فرار کردیم به یه جای امن و امان. گفتیم به حضرت پناه بردیم از دست شما. یه خورده همچین چیز رو آخه ما یه بچه طلبه. حالا این آقایی که نشسته بود همچین دو زانو نشسته بود و یک قسمی صحبت کرد و بعد ما میدید هی ما خلاصه خراب میکنیم همش، کار ما خراب کردن دیگه، اصلاح که بلد نیستیم بکنیم. این از اینی که ما داشتیم عادی با این بند خدا حرف میزدیم، این خیلی به تلاطم آمده بود. خیلی چیز بود. حالا اون بند خدا اون آقا با ما شوخی میکرد، ما با شوخی میکردیم، با هم گرم بودیم و اون دید نه باید با ما شوخی کنه، نمیتونیم توری. اونم دیگه خلاصه راه افتاد، آدم ساده یه بند خدا. اون راه افتاد، این ناراحت بود. اینجا ناراحت بود چرا مثلا مجلس اون رعایت موازین درش نمیشه. بعد گفتش که بله، گفتش که نمیدونم خیلی شوخی میکرد، الولد الکموش یاش به عموش، نمیدونم به ما میگفت، ما بهش میگفتیم. خلاصه یه نیم ساعتی خلاصه با هم چیز بودیم. بعد دیگه از مرحوم آقا سوال کرد و حالاتشون فرنه حرف ها ما گفتیم و در ضمن گفتم که این به اصطلاح کتابشون مطالعه کنید، مواردی که مورد نظر میرسه برای ایشون بنویسیدم. از اونجا حرکت کردیم. خب این بند خدا، حالا اگر این آقای همچین موقعیتی نداشت و یه همچنین خلاصه در یک همچین، و تو هم اینجوری باش بودی؟ خب تو که هم شما هم بحثی هم دیگه بودین، هم دوره‌ای هم دیگه بودین، هم چیز بودین، این چیه؟ اینا همه کثرته. دیدی کثرته همین. حالا همین آقا وقتی مورد عرض می شود که بعضی از مسائل واقع میشه، شما میبینید همین بنده خدایی که جلو دو زانو تا میبینه جریان عوض شد، تا میبینه وضع عوض شد، شروع میکنه در نماز جمعه، بنده خودم شنیدم، ده بگو بله فلان چی چی چی. آقا من که خودم شاهدم که جوری جلوش نشسته بودی. من که خودم بودم مثل یه شاگرد مؤدب، دو زانو نه صدا در نمی آمد. در حکومت امیرالمؤمنین همه افراد علی سوا هستن، هیچ فرقی با هم نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره. حکومت امام زمان ها انشاءالله، اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، وقتی که در زمان شاه مرحوم آقا این اعلامیه رو که اصلش اصل خطیش پیش منه قاب شده است و خیلی هم خیلی خوشم یا دوست دارم که اینها زیراکس بشه، چاپ بشه و اینها دست رفقا باشه، و چون اینا دیگه نیست، یعنی مرحوم آقا سابق اینها رو در مجالس و اعیاد و اینها این تابلوها رو چیز میکردن، مینوشتن و پخش میکردن، برای علما میفرستادن. من خودم یادمه که ایشون، خب من بچه بودم اون موقع، کوچیک بودم، 7 سالم بود، 6 سالم بود، ایشون منو میبردن مسجد برای اینکه تو خونه شیطونی نکنیم، ما رو با خودم میبردن، بعدم میبردن تو چاپخونه. خدا رحمت کنه مرحوم حاسد محمود، حاسد محمد کتابچی، یکی از برادران کتابچی که این مسئول کتاب فروشی اسلامیه و چاپخانه اسلامیه بود، خودشون اونجا میرفتن ناصر خسرو نظارت میکردن، به کلیشش نظارت میکردن، به نحوه چاپ نظارت میکردن. خیلی اون موقع خلاصه حالا هوای دیگری بود. بله ما اون موقع خب دیگه ما از خدا خواسته که آقا را هم چیز میکردیم، آقا امشب که چاپخونه نمیرین؟ آقا امشب گفتم بله، حالا امشب میریم، فردا شب میریم، اگه شیطونی نکنی مثلا پس باشه شما میریم دیگه. ما بچه خوبی میشدیم تو خونه که شما رو برن چاپخونه و این دستگاه ها رو میدیدیم، اینها خیلی خوشمون میومد. ایشون اون موقع وقت این تابلوها رو می نوشتن و پخش می کردن و چاپ می کردن و الان خیال نمی کنم مثلا جایی باشه در دسترس باشه. بعید می دونم بعضی از این مسجدی هاییشون سابق اگه در منازلشون وجود داشته باشه. در صورت خیلی از اینا اصلش هست، موجوده. یه وقت مرحوم آقا که داشتن اینا رو تقسیم می کردن، یه مقدار از اینها خب به ما دادن، ظاهرن بقیهش هم خب پیش بقیه اخوان ما باید قاعدتاً باشه. این به اصطلاح تابلو به خط مرحوم میرخانی، سید حسن میرخانی بوده که ایشون در روز نیمه شعبان خیلی قشنگ چیز کرده بودن و با کلیشه و اینها و داده بودن، چاپ کرده بودن. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، بالاش بود تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاء الی طاعتک و القادة فی سبیلک، که در دعای افتتاح این از می شود که فقره. و بعد یه شرح حالی، بار پروردگار و از سویدای دل از تو تقاضا می کنیم که ما را در یک همچین دولتی قرار بده و چه بده، و یک انشای بسیار عالی و جوندار و زنده و انشاء محیی، نه از این انشاءهای ممیت، محیی و زنده کننده، و از این جور عبارت ها ایشون به کار می بردن در این بیاناتشون، در اعلامیه هاشون اینجور چیز بود. در همون موقع یادمه که مهندس بازرگان در دانشگاه وقتی که سخنرانی کرده بود، یا در دانشگاه یا در مسجد هدایت، مسجد هدایت در همون خیابان و چیز و اینها، در همون خیابان جمهوری و اسلامبول و اونجاها بود، در مسجد هدایت یا در دانشگاه که سخنرانی کرده بود، گفته بود پس از مدت ها انتظار بالاخره یک فریاد از مسجد قائم بلند شد و ما را دعوت به برقراری حکومت و اسلامی و فلان این حرفا کرد. بعد از این همه سکوت و فلان، ایشون در اونجا از این چیز خیلی تمجید کرده بود و گفت اولین کسی از علما که ندای برقراری دولت داد آقای تهرانی، آسمند حسین تهرانی، ایشون بود و صدا چیز. این مسئله که دارم میگم این مال قبل از سنه 42، یعنی قبل از سنه 42 که هنوز خبری نبود، آقا این اعلامیه ها رو در مسجد قائم میدادن و پخش میکردن و بین علما و بین اینها به یک مرد انقلابی معروف بودن در اون موقع، که میگفتن این آقای تهرانی خط و مشش بوداره. من یادم اون موقع وقتی با هم حرف میزدن میگفتن این مسجد قائم با بقیه جاها فرق میکنه، شما نمیدونید که اون موقع چه کارشکنی هایی میکردن همین آخوندا و همین روحانیون، چه سنگ اندازی هایی میکردن برای اجرای قوانین و اجرای از می شود که حکومت اسلامی، و خیلی اصطلاح عجیب بود تاریخ اون زمان و خستگی هایی که مرحوم آقا از این افراد کشید و چیزهایی که از این اون افراد کشید، که خیلی عجیب بود دیگه، که عرض کنم که در این مشروع این مسائل رو الان اگر کسی بداند، عده معدودی که یکی از اونها اون حضرت آیت الله آیاش صدرالدین حالی هستن که ایشون در این قضایا کاملا در متن جریان هستن. بل این اللهم انا نرغب الیک فی دولت این کریمه، در این دولت تو عز به الاسلام و اهله، اهل اسلام عزیزن، و تو زل و بهن نفاق و اهله، نفاق در حکومت اسلام چه زلیله، نفاق زلیله، هر جا نفاقی بود و اهل اون نفاق، اون چیه؟ اون ذلیله، اون پسته. این حکومت، حکومت امام زمانه. پس حکومتی که در اون حکومت عرض کنم حضورتون که تفاوتی نکنه صحبت کردنا، تفاوتی نکنه ارتباطات، تفاوتی نکنه تعارفا، اون حکومت چیه؟ هر جا دیدید بدونید اون حکومت، حکومت حقه. حکومتی که قبل از حکومت و بعد از حکومت تفاوتی نکنه، اون حکومت، حکومت حقه. این طوری قضیه. و اون کجاست؟ فقط حکومت امام زمان علیه السلام و همون 4 سالی که امیرالمومنین کرد و السلام. بقیه همش دیگه کم و زیاد داره و بالا و پایین و از این چیزها داره. درست شد؟ این مال ریاضات، این نزدیکی ها، این نزدیکی ها برای رسیدن به چه؟ به ریاضاته. و همینطور سایر نزدیکی هایی که شما در این دنیا ملاحظه بکنید، سایر نزدیکی. انسان به تشکیل زندگی و تشکیل خانواده احتیاج داره. به دنبال چی میره؟ به دنبال زن میره. چرا؟ چون احتیاج داره. اگه احتیاج داشت میرفت؟ نه، 100 سال نمیرفت یا برای خودش درد سر درست بکنه که چیه؟ بلنشه بیاد فرض بکنه راحت میگرد. زن برای تشکیل خانواده و برای نیاز به عرض می شود که حمایت و زندگی و خانواده نیاز به شوهر داره. اگر نیاز به شوهر نداشت میرم شوهر بکنه؟ نه، اونم نمیرم شوهر کنه، اونم سر جاش میشه. بله، سر جاش میشه. خدا گذشتگان ما را بیامرزد که اون گذشتگان روششون با الان فرق میکرد. یه روز یه مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، میگفت من یه روز با این، با آقا بزرگت، اون موقع مرحوم حاج آقا معین، حاج آقا معین شیرازی نشه حیات داشتن، این بنده خدا فلج افتاده بود سالها، حاج آقا معینم دیگه با ایشون بود و اینا. ما هم گاهگاهی که می رفتیم تهران می رفتیم، خب از می شود که این والد و والده جدی رو زیارت می کردیم. می گوه یه روزی من از این دست بابا بزرگت عصبانی شدم و قهر کردم رفتم خونه بابا. این که میگم احتیاج و فلان حرفا، این گفت رفتم خونه بابامو. وقتی که وارد شدم، خب کوچیکم بودن دیگه اون موقع، وقتی وارد شدم پدرم یه نگاه کرد فهمید، هیچ صحبتی نکرد. کنار تابستان بود، کنار حیاط نشسته بودیم، اون موقع کرمانشاه بودن، اینا کرمانشاه بودن. گفت کنار حیاط نشستیم و بعد یه وقت دیدم پدرم رفت از توی آشپزخونه یه چاقو آورد. اینقدری تعجب کردم این چاقو رو از چی میخواد؟ میخواد درختی باش، شاخه درختی بکنه. دیدم این چاقو رو هی داره به سنگ حوض میکشه، هی تیزش میکنه، هی داره هی چه. گفتم خود سب کردم، گفتم اینجا مرغی نیست که بخواد سر ببره، نمیتونم گوسفندی چه اینجوریش میکنه. گفتم آقا جون این چرا این چاقو اینجوری میکنی؟ گفت این چاقو رو برای اون دختری دارم تیز میکنم که بی اجازه شوهرش بیاد خونه باباش. میگفت من اصلا بی خدا حافظی یواش، اونم همین عمدن مشغول بود که مرا نبینه و هم به همچین بی خدا حافظی یواش اومدم در رو تقی بستم و همون شد دیگه، تموم شد دیگه، ما نقهری فلان. اما الان چی کار میکنن؟ زن قهر میکنه از شوهر، میره خونه باباش، باباش پیغام میده به داماد، خیال کردی کنیز گرفتی؟ خودمون رو چشمش نگهش میداری؟ خودمون نمیدونم چی کارش میکنی؟ احمق جان، میدونی با این حرفا داری چه بلای سر دخترت میاری؟ میدونی؟ روش چی بود؟ همون قدما. روش قدما. زندگی دیگه، بالا داره، پایین داره، فراز داره، نشیب داره. وقتی که زن احساس کند که یک جایی میتواند پناه ببره، اون مسائل را چیه؟ فراموش میکنه. اما وقتی که دید نه جایی ندارد، میاد با شرایط زندگی میسازه، و شوهرم میبینه که میسازه با شرایط زندگی، و با هم دیگه گرم میشن، بالاخره میان صحبت میکنن، بالاخره یکی میاد با شوهرم حرف میزنه. چرا؟ چون در اون موقع همیشه با یک نقطه اتکا داره با شوهر زندگی میکنه و این کارو خراب میکنه. اون نقطه اتکا نمیذاره تسلیم باشه، نمیذاره تسلیم. اینو دیگه ما دیگه خوب میدونیم، انقدر ما رفع در محل مراجعه و مسائل در زمان مرحوم آقا قرار گرفتیم، انقدر قرار گرفتیم که دیگه تا دو نفر می آمدن پیش ما می دیدیم با هم اختلاف دارن، من اول کاری که می کردم ببینم اون نقاط اتکایی اینا کجا هست، اونا رو قطع می کردم، قشنگ می رفتم با هم می شدن زندگی می کردم. هیچ اصلا. یه دفعه یه بنده خدای آمد پیش ما، داد بیداد با شوهرش فلان کرده بود، چه کرده بود، خلاصه خیلی مفصل. من در اولین برخورد متوجه شدم که این باباش خیلی دیدی به لالای به اصطلاح این میذاره. گفتم بهشون بفرمایید، گفتم شما رفتم به پدرش گفتم آقا جون میخوای این دخترت با این شوهر زندگی کنه یا نه؟ گفت بله. گفتم این دفعه دخترت آمد تو خونه راش میده. آه تموم شد که شد، رفتم با هم زندگی کردن تو الان سه تا بچه هم دارم، تموم شد. گفتم همه اشکال دو سر خودته، خودت کار خراب داری میکنی. البته از اون طرف هم با دامادم حرف زدیم، نه اینکه اینطور فقط یه سر بزنیم و بکوبیم، نه از اون طرف هم داماد صدا کردیم حسابی، از میشود که پرخوشش کردیم، اونم به جای خود. ولی اشکال در اینه، اشکال قضیه، برای احتیاج این مسائل پیش میاد. اگر اون احتیاج منتفی بشه خب چی میشه؟ شیرازه از همدیگه چیه؟ از بین میره. زندگی که در اون زندگی بچه هست، دوام اون زندگی بیشتره، یا فرض کنی که در زندگی که بچه نیست، اصلا بسیاری از ناراحتی ها به خاطر بچه تیمی تحمل میشه. اما اگر نباشه فوری از هم دیگه تیمی، همی که اون سرش بند نشه، همی که اون سرش بند شد اینو میذاری کنار میره فکر، تموم شده را. یا اینکه به یه مشکلی برخورد نکنن، به یه مشکل برخورد کردن که دفعه اینی کم کم چی میشه؟ کم میشه. به یک بهانه ای فوراً این رفاقت از همدیگه گسیخته میشه، از همدیگه از میشود که از هم باز میشه، متفرق میشه. سر یه مسئله بسیار جزئی، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان دنیا و دوستان دنیایی در دنیا در روز قیامت اینها راشون از هم جداست. اون دوستی برقرار میماند که اون دوستی بر اساس ایمان باشه، بر اساس یقین باشه، بر اساس محبت باشه، بر اساس رضایت الهی باشه و اون دوستی دوستی خدایی باشه، اون باقی میمونه. فلذا انسان نمیتواند حق را فدای دوستی کنه، نمیتوانه، نمیتواند انسان حق را فدای مسائل خانوادگی کنه. حرام است انسان حق را فدای مسائل از میشود که خیشاوندی کنه، اگر بخواد بکنه خدا به سرش میاره. اگر بخواد مسائل حق فدای مسائل خیشاوندی بشه، انسان صرف نظر کنه، انسان چشم پوشی کنه، انسان مد نظر نیاره، اگر یه ظلمی به یه شخصی بشه به خاطر مسائل خانوادگی خودش مطرح نکنه، بخواد موقعیت خانوادگی خودش مطرح باشه اما هرچه برای دیگران میرسه برسد، اگر بخواد اینطور باشه خدا به سر همین میاره و خانوادهش از هم تلاشی میکنه. انسان حق رو باید بخواد برای حق، ولو اون که بر علیهش باشه، ولو اون که بر علیه خانوادهش باشه، فرقی نمیکنه. هیچ تفاوتی نداره. همین که انسان غیر از حق بخواد مسائل دیگری را بخواد دخالت بدهد، در اونجا چیه؟ مسئله‌ای پیدا میشه. بسیاری از افراد بودن وقتی که میخواستن قضاوت کنن و این قضاوت به یکی از افراد و بستگانشون میگشت، اونها چیکار میکنن؟ از قضاوت صرف نظر میکردن، قضاوت رو واگذار میکردن به یکی دیگه که مبادا شیطان در اینجا بیاد و وسوسه کنه و مطلب را عوض کنه، مشوه کنه در ذهن قاضی. لذا از اول قضاوت واگذار میکرد. یه شخص دیگری میگه بیا شما قضاوت کن. در زمان یه حکایتی میخوندم، حکایت لطیفی بود، در زمان امیر کبیر، امیر کبیر از صدر اعظم های بسیار نادری بود که بر این مملکت ما حکومت کرد و از می شود که هیهات این که همچین کسی دیگه دوباره بیاد و مثل او بیاد به درایتش و سیاستش و کیاستش بیاد بر این مملکت به خود حکومت بکنه. و البته اینطور هم نیست که یه شخص متدین و چیزی بوده، نه، یه فرد خیلی حری بوده، آزادی بوده، البته تدین تا حدودی هم داشته، نه اینکه نداشته، اما اینکه توقع یه شخص با تقوای کذایی اونجور از حالاتش بر نمیاد، اما به دین احترام میگذاشته، به افراد احترام میداشته، به دنبال احقاق حق بوده، این مسائل درش بوده، به اضافه اون کیاست و درایتی که خب واقعا گاهگاهی انسان احساس نبوغ میکنه از حالات و خصوصیاتی که ازش مطالعه میکنه، مشاهده میکنه. یادمه در یه وقتی خدمت مرحوم آقای حداد بودیم، گاهگاه ایشون حکایت‌های را از امیر کبیر نقل می‌کردن. مرحوم آقای حداد خودشون هم می‌خندیدن و ایشون هم خیلی معجب بودند و به این معجب بودند به این شخص و به این خصوصی، به این چیزهاش. در هر صورت از او به عنوان شخصی که اقدام بر خیر میکنه یاد میکردن ایشون. یه قاضی رو در تهران گشته بودی که از همین آخونده رو، یه روزی این آخونده میاد پیش این جناب امیر کبیر میگه که فردا نسبت به همشیرزاده شما یا برادرزاده یا همشیرزاده یه کسی از اینها یه دعوایی در محکمه میخواد مطرح بشه، خواستم نظر شما را بپرسم تا اینکه طبق اون مسئله را فیصله بدن. این امیر کبیر تا میشنوه بلند میشه اون عمامش رو ور میداره میکوبه تو مغز این آخون، یه پدر سوخته برو گم شو، برو گم شو، تو خیال میکردم تو فلان و قاضی، میزنه و بیرونش کنند و فلان کنند و یه شخصی رو میفرسته از قم، الان فراموش کردم که از آقایان را از قم میاره در تهران و بسیارم اون شخص در زیغ معیشت و اینها بود، منزلی بهش میده چه میده این حرفا و او رو قاضی تهران دارالخلافه میکنه. ایشان این رو، اینها کسانی هستند که دینشون را به دنیا فروختن و ربحی در این تجارت نبردن و ضرر کردن. این چیه؟ حق را فدای مسائل خیشاوندی کردنه. حق باید همیشه مد نظر انسان باشه و این خیلی مشکله و دائما انسان باید مواظب باشه و مترصد باشه، این معنا را در خودش چیکار کنه؟ محقق کنه. درست شو؟ این رفاقت ها و این نزدیکی ها اینها برای امور دنیوی است که برای انسان حاصل میشه، اینها همه از بین میره. این رفاقت خیلی بماند تا هنگام مرگ، از هنگام مرگ به بعد دیگه مطلب تمامه، جور دیگه است. بعضی از اینها حتی حاضر نیستن جنازه پدر خانواده پدرشون رو ببینن. از من اطلاع دارم، یعنی میشناسم، یک عد میشود که افرادی که فامیلی که خودم میشناسم که وقتی پدر اینها فوت کرده بود در بیمارستان اصلا نرفتن بیمارستان جنازه رو تحویل بگیرن، یه نفر رو فرستادن، خیلی متمولم بودن، یه نفر رو فرستادن و جنازه رو از بیمارستان برد و پزشک قانونی و بعد برد خودش در بهشت زهرا دفن کرد و وقتی که برگ رسیدش رو آورد به اینا داد، اینا گفتن اصلا چرا برگ رسیدش رو به ما دادی؟ پاره میکردی میریختی دور. من خودم میشناسم افرادی که به سر پدرشون این کار کردن. چی شد؟ چی؟ اینم تا دم مردن رو بفرمایید. خیلی آقا بخوان برامون، خاطرتون جمع، خاطر ما شما همه، خیلی بخوان برامون گریه و نوحه و زجه بکنن تا روز سوم. رفت زدار فنا حجت الاسلام ما، برس به فریاد ما مهدی صاحب زمان. تا روز سوم داد و بیداد، بعدم انگار نه انگار. دختر میره شوهر میکنه، اونی که بخواد پیدا بکنه پیدا میکنه، پسرم میره زن میگیره، میره دنبال زندگیش، زنم میره شوهر میکنه راحت. ما میمونیم و اون توشهی که با خودمون آوردیم دیگه در اونجا. دو روزم عکس ما رو میزنن روی تاقچه، روز سوم اون عکسم ور میدارن دستم به دست فراموشی میسپرن و تمام شده رن. اون چیزیست که متداول و متعارفه. حالا یه بعضی وقتا کم و زیاد داره، ولی متعارف قضیه همینه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میره در بقیع خطاب میکنه که فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا اون چرا که پروردگار شما وعده داد اون را صحیح یافتید، حق یافتید؟ بعد حضرت میفهمد اگر شما گوش داشتید میفهمیدید که اینها میگن که بله حق است و فقط تقواست که میتواند انسان نجات بده. بعد امیرالمومنین علیه السلام به اونها میگه خب ما اون چرا که بعد از شما به سر بازماندگانتون آمد من براتون میگم. پسراتون رفتن زن گرفتن، دختراتون رفتن شوهر کردن، اون زناتون هم که دو روز گریه میکردن اون هم رفتن شوهر کردن، خاطرتون جمع بودن افرادی برن بگیرنشون. خاطر جمع بی شوهر نمیمونه، درسته؟ اون هم رفتن گرفتن و مسئله شون حل شد، دیگه مشکلی ندارن. این از این. اموالتونم برداشتن همه رو قسمت کردن، اونم اموال. خب حالا بگید ببینم اون طرف چه خبره، اون طرف. این از این. ما خبر دادیم بهتون، خاطرتون جمع، بخوابید. بله زوجه رفت به زوج و پسرا و اینا رفتن و اموالم تقسیم شد و فاتحه مسئله بال. شما بگید چه کردی؟ بعد حضرت فرمودن اگر گوش داشتید میشنوید که اینها میگفتن که فقط تقواست که میتواند در اینجا دستگیر باشه. خب واقعیت هم همینه دیگه، حقیقت هم همینه، خودمون داریم میبینیم دیگه. و اصلا انگار نه انگار شخصی بوده، انگار نه انگار زندگی کردن. مردش هم همینه، وقتی که زن بمیره بلند میشه میره یه زنی میگیره دیگه. حالا طرفین قضیه هست، فرقی نمیکنه. اما اگر این دوستی و این محبت، این محبت محبت خدایی باشه، وقت این چی میشه؟ این قضیه دیگه در اینجا فرق میکنه. محبت خدایی یعنی چی؟ یعنی اون چه که موجب این انس و الفت و نزدیکی و رفاقت و مصاحبت هست، اون عبارت هست از یک امر واقعی. آخه این ارزش داره، اون امر واقعی ارزش داره. چرا؟ چون او پایداره، او در ظرف زمان نمی گنجد تا با رفتن زمان او هم از بین بره، او مافوق زمانه. چه در زمان واقع بشود یا در لا زمان، چه در مکان واقع بشود یا در لا مکان، و او قابل ارزشه. چرا؟ چون او متصل به مبدأ، متصل به منشأ، متصل به پروردگاره. بر این اساس پیغمبر اکرم آمدند و بین اصحاب عقد اخوت جاری کردند، یعنی جدای از مسائل قوم و خویشی و رحمیت و انساب آمدند بر اساس یک مسئله واقعی که عبارت است از انتساب مسئله به پروردگار، از انتساب قضیه به دین، از انتساب مسئله به واقعیت، از انتصاب مسئله به اشتراک در مسیر. آمدن بر این اساس، آمدن عقد چیکار کردن؟ اخوت جاری کردن، عمر را با ابوبکر برادر کردن. به به، دیدن این فقط به درد این میخوره، اینم فقط به درد این میخوره. سلمانو با ابی ذر برادر کردن، خودشون رو با امیرالمؤمنین برادر کردن. درسته؟ ذره ذره کاندر این ارض و سما، جنس خود را همچو کاه و کهربا. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. در جنگ احد اصحاب پیغمبر عده زیادی کشته شدند، از جمله افرادی کشته شدند یکی پدر جابر ابن عبدالله انصاری بود. عبدالله پدر جابر در جنگ احد این کشته میشه. این در زمان حیاتش با دامادش یعنی شوهر خواهرش بسیار رفیق بود، رفاقتش هم رفاقت الهی بود. حتی در بعد از اسلام این رفاقت بسیار شدید شد. وقتی که اینها از دنیا میرن، حضرت فرمودن که ادفنوها بین المتحابین فی الله کما کانوا متحابین فی الدنیا. این دوتایی که هر دو در خدا دوستی اونها استوار است، اینها را دفن کنید فی قبر واحد، در یک قبر دفن کنید. همونطوری که در این دنیا با هم بودن، اینجا هم با هم بذاریدشون. چرا؟ چون این ارزش داره. اگر در دنیا این اساس محبت بر اساس الهی نبود، خب ارزش نداشت. خب پیغمبر نمیگفتن توی قبر واحد دفن کنید. پیغمبر که کارش کار عوض نیست، کار لغو که نیست. حالا این اجمالی از قرابت و رفاقت و مصاحبت عد می شود که افراد است در اینجا، برای اینکه ما به این مطلب برسیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید الحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی. چرا هر وقتی که او را ندا بکنیم عد می شود که برای ما دسترسی به او میسور است؟ چرا؟ و چرا هرگاه خلوت کنیم با او احتیاج به شفیع و احتیاج به حاجب و احتیاج به واسطه نداریم؟ چرا اینطوره؟ چند ساعت آقا خیال میکنم گذشته، آقا نگذشته. خب اگر اجازه بدید دیگه اینو بذاریم برای فردا که بحث میخوام راجع به سر رو از میشود که مقامات سر رو اینها بکنیم. خیال میکنم دیگه عرض کنم که خسته، من که خسته شدم. الله خواهش شما رو نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.